خستگی و خواب جنگاوران را دیرهنگام به سوی خیمه ها کشانید. چادر گسترده شب بر سراسر بیابان سایه انداخت و از هر طرف صدایی به آه و ناله بلند شد. آن سوی پرده شب پیروزی به انتظار علی و یاران علی ایستاده بود. هیچ کس تردیدی نداشت که معاویه رفتنی است. اما در همان شب در کنار شعله‌های آتشی که سرمای بیابان را از بدن زخم خورده پیروز مردان میدان دور می‌کرد، ناگهان از میان یاران علی صدای مخالف به گوش رسید. این صدای اشعث قیس بود که در یک قدمی پیروزی همراهان خود را از ادامه جنگ برحذر می داشت.
ای همراهان و خویشاوندان من، به خدا قسم آنچه امروز بر ما گذشت در میان عرب بی سابقه بود. من جنگی را به یاد ندارم که از آن چنین کشته به جا مانده باشد. اگر به فکر خود نیستید از تباهی عرب پرهیز کنید. بیمناک فرزندان و زنانی باشید که بدون سر و همسر روزگار تلخ زندگی را باید سپری کنند.
ای اشعث، تو بزرگ بریکنده هستی، ما خیرخواهی و دلسوزی تو را می شناسی. اما بی پرده سخن بگو. در این شب که آبستن شیرینی صبح پیروزی است، به رأی تو آیا باید قدم پس کشید و میدان را خالی کرد؟
این شیرینی که تو از آن سخن می گویی به دست نمی آید مگر به تلخی از دست دادن مردانی که هر یک افتخار روزگار ما هستند. تا به کی باید این تلخی را برای رسیدن به یک شیرینی موهوم تحمل کرد؟
اما سپاه شامیان دیگر چیزی باقی نمانده. هیچ خردمندی دشمن زخم خورده به شکست افتاده را اینگونه رها نمی کند و به خانه باز نمی گردد. ماه هاست که ما آوارگی بیابان را در آرزوی دیدن چنین لحظه ای تحمل کرده ایم، جان باخته ایم و خون داده ایم. چگونه بر همه اینها قلم بیهودگی بکشیم و با دست خالی به عقب بازگردیم؟
سخن من سخن مردی نیست که گرفتار بیم مرگ شده باشد. سخن خیرخواهی است که مصلحت خویشاوندان و همخونان خود را این گونه می‌بیند.
صدای مخالف اشعث در میان تاریکی شبی که پیروزی به انتظار سپاه علی ایستاده بود شگفتی ها را برانگیخت. اما کار خود را کرد. برخی دلهای ناپایدار لرزید و برخی قدم ها سست شد. اما هنوز هیچ کس نمی دانست که این قدم های سست و دلهای لرزان فردا به چه کار می آیند. همان شب در دل شب سنگین شکست، معاویه و همنشین او امرآس نیز نیرنگی تازه را می ساختند. آن دو به گفتگو نشسته بودند برای چاره‌جویی.
مردان سپاه علی یک دل و یک دست نیستند. میان ایشان نیز برخی هستند که از پیروزی علی ناخشنودند. از چنین زمینه‌ای باید استفاده کرد و این آخرین چاره ماست.
اگر مردان سپاه علی چنین هستند که تو میگویی، چرا به سوی ما نمی آیند؟ چرا همراهی با ما را بر ایستادن در سپاه علی ترجیح نمی دهند؟
اینها مرد جنگیدن با شمشیر نیستند. اینها کسانی هستند که در تاریکی شب می ایستند و از پشت خنجر می زنند.
از اینان چه استفاده ای میتوان برد؟ در این هنگام که حامیان ما غرق خون شدند و نیزه های مردان علی ما را در محاصره خود دارد.
به دست اینان باید بهانه داد. بهانه ای برای بستن راه علی، برای ایجاد اختلاف بین سپاهیان علی. این همان خنجری است که باید آن را میان دستهای اینان قرار داد و به انتظار فرود آوردنش نشست.
و آن بهانه چه میتواند باشد؟
کتاب خدا را به میان میکشیم، ادعا میکنیم که به فرموده قرآن تن میسپاریم و از علی میخواهیم که به جای جنگ میان ما کتاب خدا داوری کند.
و آنگاه چه خواهد شد؟
یاران واقعی علی ادعای ما را نخواهند پذیرفت، اما درویان با ما موافقت میکنند و به این بهانه میان سپاه اختلاف میاندازند و این اختلاف علی را از رسیدن به پیروزی باز میدارند.
راهی که تو نشان میدهی ارزش آزمودن دارد، اما امیدوارم در میان سپاهیان علی هنوز کسانی باشند که از پیروزی او ناخشنود
هستند. دوست من هستند، مگر کسانی مانند اشعث را از یاد برده‌ای؟
اشعث؟ آری اشعث.
آن شب با همه آنچه در سینه داشت به پایان رسید و صبح با کوله باری از امید و ناامیدی، آرزو و نیرنگ آشکار شد. یاران معاویه نه توانی برای نبرد داشتند و نه امیدی. یاران علی اما بر رسیدن به پیروزی صبح را که دیدند به سوی دشمن تاختند. پس ناگهان در برابر خود نیزه هایی را دیدند که آیات قرآن را به دست گرفته بودند. سپاهیان شام نیزه ها را بالا و پایین می بردند و فریاد می زدند که ما به داوری قرآن خرسندیم. یاران علی این را که دیدند بر جای ایستادند شگفت زده و حیران، اما ناگهان از میان ایشان صدایی برخاست، صدایی همسو با شامیان.
ما نیز به داوری قرآن سر می سپاریم، جنگ و برادرکشی کافی است.
این صدای همسو با شامیان شگفتی یاران علی را بیشتر کرد. همه با هم به اشعث خیره ماندند که سخن شامیان از زبان او به گوش می رسید. دلهای لرزان و قدمهای سست بهانه ای را که می جستند یافتند. علی را رها کردند به دنبال آیاتی از قرآن که گروه ستمکاران به نیزها آویخته بودند.
رسیدیم به ساعت 10:10. آقای رنجبر خیلی زود میگذره بله. زمان و مطالب ما بسیار هستش.
امیدواریم مخاطبای خوبمون از شنیدن کتاب گویایی که تقدیمشون شد لذت برده باشن و در ادامه هم با بخشای دیگه‌ای که در برنامه‌های بعدی تقدیمشون می‌کنیم همراه بمونن.
انشاءالله.
اما بعد از بررسی در مسائل اعتقادی، قدری هم به سیر در مسائل عبادی و معنوی نهج البلاغه بهتر که بپردازیم.
بله، در آموزه‌های اسلامی عبادت توأم با زندگی در واقع توصیف شده و در متن زندگی قرار گرفته. عابد در متن اجتماع زندگی میکنه و به وظایف اخلاقی اجتماعی خودش اقدام میکنه و در این حال به عبادت هم مشغوله.
افراد نسبت به عبادت دیدگاه یک جوری ندارن خانم حاتمی. بعضی عبادت رو اعمال ظاهری میدونن و رابطه خودشون و خداوند رو مثل رابطه کارگر و کارفرما فرض میکنن. در مقابل هم گروهی عبادت رو معراج انسان و اظهار سپاس و شیفتگی به کمال مطلق میدونن. سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه سرچشمه و الهام بخش این نوع از عبادته.
آثار معنوی و اخلاقی که عبادت داره در یاد خدا خلاصه میشه. اگه یاد همیشگی خداوند در دل انسان جای بگیره، انسان آماده دریافت عنایات خداوند میشه. نهج البلاغه یاد خدا رو صیقل دهنده دلها معرفی میکنه و با صراحت بیان میکنه که صیقل یافتن دل باعث میشه که گوش و چشم انسان به روی حقایق باز بشه. در بخشی از خطبه 222 اومده:
خداوند یاد خود را صیقل دهنده دلها قرار داده. دلها بدین وسیله شنوا و بینا میشوند. خداوند متعال را همواره در هر برهه‌ای از زمان که پیامبران نبودند بندگانی است که از راه اندیشه با آنان در راز بوده و از طریق خرد با آنان دمساز است. آنان چراغ هدایت را به نور بیداری که در گوشها و دیده‌ها و دلها فراهم آمده برافروختند.
عبادت در نظر نهج البلاغه دنیایی پر از لذته که اصلا قابل مقایسه با لذتهای مادی نیست. حضرت علی علیه السلام سیمای عابدان حقیقی رو که به این دنیای پر لذت رسیدن در بخشی از نامه 45 نهج البلاغه ترسیم میکنه و اونها رو خوشبختان واقعی و افراد سعادتمند معرفی میکنه.
خوشا به حال کسی که مسئولیت‌های واجب را در پیشگاه پروردگار خیش به انجام می‌رساند و در راه او هر گونه تلخی و سختی را به جان می‌خرد. شب هنگام از خواب دوری می‌گزیند و پهلو از بستر تهی می‌کند و لب‌هایش را به یاد خداوند به جنبش در می‌آورد و با استغفار طولانی گناهانش پراکنده می شود. اینان حزب الله هستند.
حضرت امیر ویژگی های رفتاری این افراد رو هم در شب هم در روز ترسیم می کنه. چیزی که در خطبه نامه 45 برای شما ذکر شد، رفتار اونها در طول شب هستش که مشغول عبادتند، اما در خطبه 193 اونها رو شب زنده‌دارانی میدونه که با آیات قرآن انس دارن و دائما مشغول ذکر و عبادت و تضرع در دل شبند.
اما همین شب زنده‌داران در روز پرهیزگار بردبار و دانا و پارسایند. آنان که در شب تا این حد روحشان به دنیای دیگری پیوسته، در روز انسانهای اجتماعی‌اند.
حضرت علی علیه السلام انگیزه مردم رو در عبادت خدا به سه صورت تقسیم می کنند و در حکمت 237 می فرمایند:
مردمی خدا را به امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است، این پرستش بازرگانان است، و گروهی از روی ترس عبادت کردند و این عبادت بردگان است، و گروهی وی را برای سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است. علی عزیز و علی عزت و علی افضل، علی لطیف و علی انور و علی انوار.
علی است فتح الفتوح و علی است راحت روح، علی است فاضل و فضل علی سرور و سردار.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فزت ورب الكعبة.
شمس وضحى أنت نور وهدى.
وقتتون بخیر باشه، ممنونم از همراهیتون با عطر وصل امروز 21 فروردین ماه 1402 و البته دومین برنامه ما که انشاءالله تا جمعه میزبان شما باشیم با افتخار و شما هم ما رو همراهی بفرمید. خانم حاتمی عزیز،
اما کمتر از فکر میکنم 8 دقیقه بله، زمان داریم بله. که این برنامه‌مون رو به پایان هستش ساعتش. اگه اجازه بدید ادامه اون مطالب رو خدمت شنونده‌های عزیز بگیم که کلاممون ابتر نمونه.
حتما، و در ادامه هم سری به پیامک‌ها خواهیم زد. بعد از اون متشکریم از شما که ما رو با 30075 همراهی می‌کنید. در روزهای آینده‌ام امیدوارم که بشنوید ما رو، باعث افتخارمونه.
اما طبق خطبه 220 نهج البلاغه، عابدان حقیقی کسانی هستند که حیات عقلی دارند و به دنبال این هستند تا مراحل و منازل سیر به سمت خداوند رو به راحتی طی بکنند و از آرامش قلبی ویژه‌ای هم برخوردارند.
عابد عقل خیش را زنده و نفس خیش را میرانده است تا اندام درشت او لاغر شد و خشونت‌های روحی او به نرمی مبدل گشت. نوری سخت درخشان بر قلب او درخشیده و راه را بر او روشن ساخت. پیوسته از این منزل به آن منزل برده شد تا به آخرین که منزل سلامت است رسید و پاهایش در قرارگاه امن و آسایش ثابت ایستاد. این همه برای این است که دل و ضمیر خود را به کار گرفت و پروردگار خود را خشنود ساخت.
بر پایه همین آموزه‌های دینی، گناه باعث تیرگی دل میشه و نشانه اون کاهش رغبت به کارهای نیکه. در مقابل یاد خدا وجدان انسان رو پرورش میده و میل او رو به انجام کارهای خوب و نیک بیشتر میکنه. عبادت خدا هم برطرف کننده تیرگی های گناهانه. از طرف دیگه بندگان مؤمن رو در مقابل آفات اخلاقی حفظ و نگهداری میکنه. آفاتی مثل ستم، کبر، سرکشی، کینه و فخر فروشی. در بخشی از خطبه 192 نهج البلاغه اینطور گفته شده:
از آنجا که بشر در معرض این آفات است، خداوند بندگان با ایمان خود را با نمازها و زکاتها و روزه گرفتنهای دشوار از این آسیبها بر کنار می دارد. این عبادتها چشمها را از خیرگی باز می دارد، دلها را متواضع کرده و خودبینی را زایل می کند.
از این فرصت استفاده کنیم آقای رنج، بر نگاهی هم به پیامک ها انجام بدیم. شماره پیام کوتاهمون 30075 هستش و از همه شما بزرگواران سپاسگزار هستن که با برنامه عطر وصل همراهید. موافق هستید؟
بله، 100% خواهش میکنم. گفتن که سلام گویندگان نازنین،
سلام
برنامه
بر شما.
عطر وصل، سلام شما برنامه. گفتن خیلی در واقع متشکرم از شما خانم مطهر از قم که لطف داشتن به ما و راضی بودن از قرار از برنامه. اجازه بدید سری بزنیم به پیامک های دیگر هم ببینیم که چه گفتند و شما بخونید.
آقای جعفر مقدم از تهران،
بله،
خیلی تشکر کردن، ما هم ممنون هستیم از همراهی شما. و اینکه گفتن از جنس صداقت و خلوص هستش این مطالب، سپاسگزاریم که این مطالب رو به اطلاع میرسونید و در اختیار شنونده ها قرار میدید.
مصطفی رنجبر که خب هم فامیلی من هم هستن، خیلی هم خوشحالم از اینکه پیامک دادید مصطفی عزیز و خسته نباشید. گفتم به همه همکارانمون متشکرم، متشکر از همراهیتون، این برای ما خیلی با ارزشه.
و یکی دیگر هم بخونیم، فرصت کم هستش. احسان عبدالی از ملایر هستش که نوشتن جان فدای بخشش و جود و صفایت یا علی، آدم و جن و ملک گردد فدایت یا علی. سپاسگزار هستیم از همه دوستان عزیز که ما همین مقدار تونستیم از پیامک ها رو بخونیم. ساعت 10:27 است.
متشکریم از همراهیتون. اما اجازه بدید در این لحظات پایانی برنامه بریم و یک فاصله بگیریم، برمیگردیم. قبل از اون، قبل از اینکه خداحافظی بکنیم با شما، سپاسگزارم از اینکه امروز هم با عطر وصل رادیو نمایش همراه ما بودید. از ساعت 8:30 صبح به صورت زنده میزبان شما بودیم، فردا هم همینطور تا جمعه. امروز در مورد مسائل اعتقادی، عبادی و معنوی نهج البلاغه صحبت کردیم.
در برنامه فردا هم از اندیشه والای امام صحبت خواهیم کرد و به سیر درباره مسائل اخلاقی و تربیتی نهج البلاغه خواهیم پرداخت. لطفاً ازتون دعوت میکنم ما رو فردا هم بشنوید. تا سلامی دوباره، خداحافظ. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست، ای چاه خون گرفته کوفه علی کجاست؟ ای چاه کوفه اشک علی را چه می کنی؟ دانی چقدر قیمت این در پربهاست؟ باید به گریه گفت علی حامی بشر، باید به خون نوشت علی کشته خداست. سپاس از همکاران عزیزمون در برنامه عطر وصل. همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو نمایش.
1 2 3 حركة.
نام‌آوران